ساعت 9 صبح در تهران، 6 و 30 دقیقه در پراگ. شنونده عزیز صبح بخیر. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، میزبان شما در این بخش با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهارات معمر قذافی را هذیان‌گویی عنوان کرد. سایت کلمه از انتقال موسوی و کروبی و همسرانشان به زندان حشمتی خبر داد. رئیس جمهوری افغانستان با مقام‌های ارشد بریتانیا ملاقات می‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت اظهارات معمر قذافی در مورد اینکه رژیم وی علیه مردم خود به زور متوسل نمی‌شود، توأم با اوهام و هذیان است. سوزان رایس گفت سخنان قذافی به رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه مردم لیبی به او عشق می‌ورزند، تنها نشان دهنده این است که وی تا چه حد از واقعیت فاصله دارد. اظهارات خانم رایس در حالی بیان می‌شود که کشتی‌های نظامی آمریکا به لیبی نزدیک‌تر می‌شوند و ایالات متحده 30 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرده است. سایت کلمه به نقل از منابع موثق می‌گوید میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسرانشان به زندان حشمتیه تهران منتقل شدند. فرزندان موسوی و کروبی چند روز بود که از بی‌خبری مطلق والدینشان خبر می‌دادند. غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور روز دوشنبه سرانجام قطع کامل ارتباطات موسوی و کروبی را تایید و تهدید کرد که در صورت لزوم با آنها برخورد قضایی می شود، اما به انتقال آنها به زندان اشاره‌ای نکرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه در لندن با مقام‌های ارشد بریتانیا ملاقات می‌کند. آقای کرزای به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون امنیت و بازسازی افغانستان و حمایت‌های بریتانیا در این زمینه‌ها به لندن سفر کرده است. آقای کرزای در طول سفر سه روزش همچنین با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز دیدار می‌کند. وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید تعطیلی روز پنجشنبه مدارس ابتدایی در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی گفت بعد از امضای رئیس جمهور تعطیلی پنجشنبه ها ابلاغ و از سال 90 اجرا می شود. یک روز پس از استعفای نخست وزیر تونس، دو وزیر دولت موقت این کشور نیز استعفا دادند. محمد قنوشی نخست وزیر مستعفی تونس روز یکشنبه به دلیل درگیری‌های مرگبار تظاهراتی که در آن برکناری تمام مقامات رژیم گذشته خواسته شده بود، از مقام خود کناره‌گیری کرد. و در این بخش توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که با موضوع میزان حضور مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات خیابانی 21 ماه گذشته است. همکارم مراد ویسی در این برنامه در گفتگو با سه کارشناس به این موضوع پرداخته: مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا، احمد علوی اقتصاددان در سوئد و رسول نفیسی جامعه شناس در آمریکا. با هم میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
21 ماه از ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. در این مدت معترضان در مناسبت‌های مختلف به خیابان‌ها آمده و علیه جریان حاکم به تظاهرات، تجمع و اعتراض برخاستند که آخرین مورد آنها تجمعات 25 بهمن و اول اسفند امسال بوده است. در مقابل جریان حاکم در ایران نیز تلاش کرده تا از راه‌های مختلفی بر این تنش‌ها و اعتراضات غلبه یابد. از سرکوب تجمعات خیابانی گرفته تا بازداشت فعالان سیاسی و از بازداشت فعالان سیاسی تا حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان. اما در این میان و با وجود تجمعات مختلف ضد حکومتی در تهران طی 21 ماه گذشته، سوال مهمی که وجود دارد این است که چرا نیمه جنوبی پایتخت آرامتر به نظر می رسد؟ ظاهر امن نشان می دهد عمده تجمعات اعتراضی 21 ماه گذشته در مرکز، غرب، شمال و شرق تهران روی داده است و خیابان‌های نیمه جنوبی تهران ساکت‌تر به نظر رسیده است. اما آیا واقعاً این بدان معناست که جنوب تهران در جنبش اعتراضی 21 ماه گذشته حضور نداشته است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در امریکا میگوید نمیشود با قاطعیت چنین حکمی داد.
در هفته اول اعتراضات تظاهراتی که شکل گرفت و میلیونی بود، تقریبا میشه گفت که از همه اقشار و محلات تهران در این تظاهرات شرکت داشتند. رأی آقای موسوی هم در تهران نشان دهنده این هست که به شکل منطقه‌ای نمیشه این رأی رو تفکیک کرد. رأی آقای موسوی خب بیشتر بوده بر اساس آرای رسمی عرضه شده توسط حکومت. اما در تداوم جنبش ما ظهور کمتری از مناطق جنوبی تهران داریم. این ظهور رو عمدتا بر اساس مشاهدات در الله اکبرها میشه دید، اما در حضور در صحنه خیابان نمیشه چنین حکمی رو کرد، چون افرادی که در تظاهرات شرکت میکنن با خودشون پلاکارتی نمیارن که از کدام محله در تظاهرات شرکت داشتن.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد نیز معتقد است نمیتوان با قاطعیت گفت که مردم جنوب تهران در اعتراضات 21 ماه گذشته حضور نداشتند.
خب نمیشه به طور قطعی گفت که جنوب تهران حضور نداره. ممکنه افراد یا گروه‌هایی از جنوب تهران به خیابان‌های شمال شهر بیان یا خیابان‌های مرکزی بیان اونجا تظاهرات کنن، اما در این حال نمیشه انکار کرد که این بخش از شهر نسبت به تحولات جنبش کمتری داشته نسبت به بخش‌های دیگه شهر، یعنی در از نظر مشارکت سیاسی در این جنبش.
با وجود چنین تحلیل‌هایی، برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند اعتراضات کنونی علیه جریان حاکم در ایران بیشتر جنبش طبقه متوسط و روشنفکر شهری علیه حکومت است. چندی قبل که با رسول نفیسی جامعه شناس ایرانی مقیم امریکا گفتگویی داشتم، وی از چنین نظریه‌ای دفاع کرد و گفت
دولت به طور علنی و آشکار در مقابل روشنفکران، در مقابل شهری‌ها، در مقابل طبقه متوسط ایستاده. بنابراین در جنبش سبز هم ما اثر این جریان رو می‌بینیم. خواستی است که از طرف اقشار منورالفکر شهری هدایت میشه. ولی یک عده زیادی به این ارزش نمیدن و بها نمیدن و اینها رو در واقع به خاطر اینکه اقشار روستایی و پایین شهری رو با خودشون همراه نکردن، یک جریان ناموفقی میدونن. در صورتی که با توجه کرد که اولا اینها اساسی ترین و اثرگذارترین و مهمترین اقشار کشوری هستن که ممکنه که علاوه تعداد کم باشن ولی علاوه اهمیت کیفی بسیار بالا هستن. دومی که جریانات بسیار شبیه به همین مثل جنبش دانشجویی در کره جنوبی باعث شد که دولت دیکتاتوری نظامی برای 30 سال سقوط بکنه. بنابراین کم‌بها دادن به این جریان به لحاظ اینکه اقشار فرودست شهری رو با خودش همراه نمی‌کنه یا روسایی رو، به نظر من یک مقدار بی‌انصافی است. به لحاظ اینکه جریان یک جریان بسیار مهم شهری است و اصولا اگر در انقلابات ایران نگاه بکنیم متوجه میشیم که همیشه هم همین شهری‌ها بودن، مثل تهران، تبریز، اصفهان، اینها بودن که رهبری انقلاب رو در دست داشتن، یا در مرحله دوم شهرستان‌های کوچک رو با خودشون همراه کردن مثل انقلاب اسلامی. اینها جریانی است که بعداً صورت می‌گیره. در مرحله اول این جنبش عظیمی که در ایران وجود داره و داره خواستای بسیار منطقی و عمیقه، این رو به هیچ وجه نمیشه دست کم گرفت. لازم که جریان روستایی یا فرودست شهری رو با خودش نداره.
اما اگر جنبش اعتراضی مردم ایران جنبشی روشنفکری باشد، مردم بخش‌های جنوبی تر تهران که به طور سنتی وضعیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند چگونه با این اعتراضات ضد حکومتی رابطه برقرار کرده‌اند؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا:
به نظر من دو مشاهده میتونه کمک بکنه برای که توضیح بدیم چرا مناطق جنوبی کمتر از مناطق شمالی تهران در جنبش اعتراضی مشارکت دارند. توضیح اول تمرکز مراکز تمدنی و مراکز مدنی تهران هست، از خیابان جمهوری به بالا. دانشگاه ها، رسانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت ها عمدتا در همین مناطق هستند و افراد فعال جامعه، کارآفرینان عمدتا در این مناطق ساکن هستند و بدنه جنبش اعتراضی هم عمدتا بر دوش نیروهای تحصیل کرده، تکنوکرات و نیروهای فرهنگی است. نکته دوم یه بحث فرهنگی اجتماعی است. به نظر من اگر ما یک شکافی رو میان فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی در کشور دنبال کنیم، بخش فرهنگیش و شکاف میان سبک‌های زندگی رو دنبال کنیم در داخل کشور که یک بحث اجتماعی است، فاصله میان سبک زندگی مردم بالای خیابان جمهوری با حکومت بسیار عمیق‌تر هست تا فاصله سبک زندگی مردمی که در مناطق جنوب شهر تهران زندگی می‌کنند با روحانیت و با اسلامگرایانی که در کشور امروز حاکم هستند.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، نیز معتقد است ارتباط مردم جنوب شهر تهران با اعتراضات ضد حکومتی ماه‌های گذشته را می‌توان در ارتباط با پدیده‌ای به نام حاشیه‌نشینی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تجزیه و تحلیل کرد.
گروه های اجتماعی تقسیم میشن به گروه هایی که حاشیه نشین هستن که مشارکت ندارن و مطالبه ای هم ندارن، یعنی نه مشارکت سیاسی دارن و نه مطالبه سیاسی دارن و بنابراین در فرایند سیاسی نقشی رو نمیپذیرن و به هر حال در شرایط فعلی علاقه نشون نمیدن به مشارکت مدنی و سیاسی. گروه دیگه‌ای که هست گروه‌های تبعی هستن که یه مطالبه بسیار محدود به حد اقلی دارن که از طریق گرفتن امتیاز از حاکمیت خب اون مطالبات یک جوری برآورده میشه و اگر هم مشارکتی دارن این مشارکت به صورت تبعیه، یعنی تبعیت میکنن از حساب نهادهای رسمی یا گروه‌هایی که مرجعیت رسمی دارن و با مبادله اون در واقع مشارکت به اون شکل مشارکت سوری یا دادن اون امتیازات امتیازاتی کسب میکنن. گروه سوم گروهی است که خب مطالبه داره، هم مطالبه اقتصادی داره، مطالبه سیاسی و اجتماعی داره و همزمان یک مشارکت گسترده سیاسی هم داره، حالا اهم از یک مشارکت مستقیم یعنی شرکت در نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا در فرایند انتخابات یا فرزند انتقال قدرت، تقسیم قدرت و اموری از این قبیل. حاشیه نشینای شهری و اون گروه دیگه که تبعی هستن غالبا در همون جنوب تهران زندگی میکنن و ما میدونیم که معمولا در این میان این گروه ها یک جوری سطح درآمد پایینه، سطح زندگی پایینه و همچنین سطح آموزش و اطلاعات هم پایین تره. بنابراین انتظار نمیره که اونها با توجه به اون خواستگاه اجتماعی که دارن در مقابل این به اصطلاح جنبش یک واکنش مثبت یا مشارکت زیادی رو در واقع نشون بدن، که ما میدونیم شرکت در مشارکت سیاسی در ایران همواره به معنای ریسک کردن و پذیرش مخاطره دستگیری مخاطرات امنیتیه. خب قاعدتا با سطح پایین زندگی این گروه های اجتماعی که مطالباتشون هم بسیار محدوده و اغلب برآورده میشه مطالباتشون به این شکلی که من گفتم، با اون مطالبه کم ریسک زیادی نخواهند کرد.
اینکه مردم جنوب شهر تهران تا چه حد در اعتراضات 21 ماه گذشته علیه حکومت شرکت داشتند یک بحث است و نقش احتمالی آنها در آینده این اعتراضات یک بحث دیگر. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، معتقد است تحت برخی شرایط ممکن است میزان مشارکت مردم جنوب شهر تهران در اعتراضات ضد حکومتی در آینده بیشتر شود.
من به نظرم باید این رو تفکیک کرد به کوتاه مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت دو حرکت هست که ممکنه که بخش‌های جنوبی شهر تهران رو هم به عرصه خیابان‌ها بکشونه. یکیش یک خطای استراتژیک حکومت هست در برخورد با جنبش، مثلا کشداری بیش از حدی که تاکنون انجام شده، و دوم حذف این لایه‌های میانی است که حکومت از اینها به خوبی استفاده کرده. مثلا نمونش آقای هاشمی رفسنجانی، چون آقای هاشمی رو معمولاً به عنوان نماینده طبقه اشراف دولت آقای احمدی نژاد مطرح میکنه و حتی در تظاهرات روز 22 بهمن امسال آقای هاشمی رو با مبارک مقایسه میکردن. اگر این لایه میانی کنار بره از در واقع در میان جنبش و ضد جنبش، مردم تکلیف خودشون رو روشن‌تر خواهند دید برای پیوستن به جنبش. اما در بلند مدت آنچه که باعث میشه که مردم جنوب تهران یا حتی شهرهای کوچک و روستاها هم به این جنبش اعتراضی بپیوندند، تعمیق این شکاف میان سبک زندگی حکومت هست با سبک زندگی عامه مردم، تعمیق فرهنگ رسمی است با فرهنگ غیر رسمی یا فرهنگ نیمه رسمی که به شکل زیرزمینی در جامعه ایران امروز جریان داره.
احمد علوی نیز از نگاه اقتصادی احتمال بروز و ظهور اعتراضات حکومتی در جنوب شهر تهران را محتمل می‌داند و می‌گوید
حاشیه نشینای شهری و اقتصادی سیاسی در آخرین مرحله میان، موقعی که در واقع راه‌ها باز شده، راه‌ها در واقع کوبیده شده به وسیله افرادی که مطالبات بزرگتری داشتن، ریسک پذیری زیادی داشتن و البته به اصطلاح میزان مشارکتشون در فعالیت‌های سیاسی در جوامع مدنی زیاد بوده. اما در یه شرایط ویژه هم این امکان داره که این گروه‌ها از خودشون در واقع واکنش نشون بدن و اونم شرایطیه که همین زندگی محقر و همین سطح زندگی به اصطلاح پایین و معیشت محدود هم مورد تهدید قرار بگیره.
در مجموع شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که اعتراضات علیه حکومت در تهران هنوز در مناطق جنوبی تر تهران ظهور و بروز کمتری داشته است، اگرچه بدون وجود یک نظام آمارگیری دقیق و علمی در ایران و تهران هیچ کس با اطمینان نمیتواند بگوید آنها که 21 ماه است در خیابانهای تهران علیه حکومت شعار سر میدهند از تجریش آمدند یا از نازی آباد و از تهران پارس یا فلکه دوم صادقیه.
شنونده نمای دور نمای نزدیک بودید، کاری از همکارم مراد ویسی، و در این بخش میرسیم به گفتگوی ویژه رادیو فردا. در این برنامه شهران طبری با ایلان میزراهی رئیس پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل در مورد اوضاع مصر و ایران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
قیام‌های مردم تونس و مصر و گسترش سریع آن به سایر کشورهای خاورمیانه از جمله لیبی برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران و همچنین سیاستمداران منطقه و جهان به شدت غیر منتظره و غافلگیرانه بود. در این میان کشور اسرائیل بیش از همه دچار نگرانی از آینده است. پیمان صلح اسرائیل و مصر یکی از پیمان‌های مهم در حفظ صلح منطقه به شمار می‌آید. با حضور سوریه و حزب الله لبنان، دو نیروی ضد اسرائیل در مجاورت این کشور، چنانچه مصر نیز پیمان صلح خود را با اسرائیل پاره کند، چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل و صلح منطقه خواهد بود؟ این نگرانی ها باعث شد که وقتی مردم مصر در اعتراض به سیاست دولت حسنی مبارک به میدان تحریر رفتند، تا مدتی اسرائیل سکوت کامل اختیار کرد و دولت این کشور رسما از مقامات خود خواست درباره مسائل خاورمیانه به طور موقت اظهار نظر نکنند. این هفته ایلان میزراهی، یکی از رؤسای پیشین شورای امنیت ملی اسرائیل و از کارشناسان مسائل خاورمیانه به خصوص مسائل ایران، به لندن آمد تا با رسانه‌ها و مقامات رسمی گفتگو کند. یکی از رسانه‌هایی که برای مصاحبه دعوت شد رادیو فردا بود. گفتگوی ویژه این هفته را به صحبت با ایلان میزراهی و نظرات او درباره تحولات اخیر خاورمیانه اختصاص دادیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میزراهی، اسرائیل تا مدتی پس از تحولات خاورمیانه سکوت اختیار کرد و مقامات کشورتون شما را از گفتگو با رسانه‌ها برحذر داشتند. حال همونطور که خودتون خواستید، این فرصتی است برای بیان نظرتون راجع به مسائل جاری. لطفاً بفرمایید.
Well, I will start with Egypt because Egypt was the pivot player. Now we have also Libya.
خب من از مصر شروع می‌کنم، برای اینکه مصر بازیگر اصلی در این میانه و البته الان لیبی هم معضلی شده، اما تا اونجا که به منافع اسرائیل مربوطه مصر از همه مهمتره. نظر من اینه که اون چه در مصر رخ داده یک جنبش اصیل جوانان این کشوره، جنبشی که خواستش زندگی اقتصادی بهتر، فرصت‌های برابر برای همه و همچنین آزادی‌های واقعی سیاسی. این مسئله اصلیه، موضوعی است که داخلیه نه خارجی. اما نکته دیگه این که حسنی مبارک کسی بود که صلح بین مصر و اسرائیل رو تضمین می‌کرد، صلحی که از نظر استراتژیک برای اسرائیل بسیار مهمه. او همچنین کسی بود که گفتگو و تعامل میان اسرائیل و فلسطینی‌ها رو تسهیل کرد و پیش برد. ما در اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو خطر اصلی می‌دیدیم.
آقای مزراحی، شما که اول گفتید جنبش مصر یک جنبش اصیل جوانان این کشور با اهداف مشخصه، در چنین جنبشی اونطور که توضیح دادید اسلام نمیتونه نقشی داشته باشه، پس چرا جمهوری اسلامی رو خطر اصلی میبینین؟
I started by saying that originally this was a youth manifestations, but since this manifestation or this movement lacks leadership and lacks...
من سخنم رو با این شروع کردم که در اصل قیام مردم مصر بازتاب خواست جوانها بود، اما از اونجا که این جنبش جوانها فاقد رهبری و همچنین فاقد برنامه سیاسی مشخصه، زمینه برای بازیگر یا بازیگران دیگری آماده است تا اون رو روی هوا بزنن و ببرن.
چه کسی میتونه این بهره برداری رو بکنه؟
It might be the army, but it might be also the Muslim Brotherhood.
میتونه ارتش باشه و همینطور میتونه اخوان المسلمین باشه که دو نهاد سازمان یافته سیاسی در مصر هستن. حالا من در اینجا گول اظهارات اخوان المسلمین رو نمیخورم وقتی در بیانیه‌اش میخونم که یک جنبش متعادل و میانه روست. اینطور نیست. شما کافیه به اظهارات شیخ قرضاوی و سایر فعالانش گوش بدید تا واقعیت رو دریابید. برخی میگویند که 20% جمعیت مصر طرفدار اخوان المسلمین هست، برخی میگویند 40%. من درست نمیدونم، اما مطمئنم که طرفداران اونها از 20% بیشتره. با این حال نکته مهم این است که اخوان المسلمین سازمان یافته ترین نهاد سیاسی مصر و برنامه سیاسی بسیار مشخصی داره. هدف اونها پیاده کردن قوانین اسلامی یا شریعته. خیلی میبخشید، اما شریعت اسلامی و دموکراسی به هیچ وجه با هم سازگار نیستند. خطر اصلی هم در همین جاست. رهبران اخوان المسلمین بسیار هوشمندن و در حال حاضر حرفهایی نمیزنند که با دموکراسی مغایر باشه. اونها فعلا خواهان دموکراسی هستند، برای اینکه در ابتدای امر دموکراسی به نفعشونه و اهداف اونها رو برآورده میکنه، در حالی که احزاب و گروه‌های دیگه سازمان یافته نیستند. به طب در یک انتخابات آزاد اخوان المسلمین میتونن اکثریت آرا رو به دست بیارن، به خصوص که وعده های دموکراتیک هم میدن. اما وقتی قدرت رو به دست آوردند، چه از طریق رأی اکثریت و چه غیر اون، اون وقت دیگه دموکراسی به دردشون نخواهد خورد و همونطور که گفتم جنبش مردم و به خصوص جوانان مصر رو خواهند رو بود. این خطر اصلی است که میتونه موجب بی‌ثباتی شدید در منطقه خاورمیانه بشه. کافیست به نقش کانال سوئز نگاه کنید که مهمترین راه آبی در منطقه است و دروازه خاورمیانه به اروپا و جهان غربه.
حالا که به کانال سوئز اشاره کردید، بد نیست همینجا درباره دو کشتی ایران که اخیراً وارد آب‌های سوئز شدن بپرسم و همینطور برگردیم به پاسخ شما به سوال اولم که گفتید خطر اصلی از نظر شما جمهوری اسلامیه. چطور؟
Well, I will start by seeing the bigger picture. Iran had and still has three tools in penetrating the Middle East.
خب من با تصویر کلیتری از ایران شروع می‌کنم. ایران از سه وسیله مهم برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کرده و میکنه. یک، از راه توسل به خرابکاری. دو، از راه سیاسی. و سه، از طریق نظامی. اگر فقط به برنامه هسته‌ای ایران نگاه کنیم، پی میبریم که هدف جمهوری اسلامی این است که قدرت برتر در منطقه بشه. حال در شرایطی که دولت مصر از هم پاشیده، تمام اختلافهای فردی و منطقه‌ای و عقیدتی و قومی بروز می‌کنه و این وضعیتی است که برای مداخله و اعمال نفوذ و بهره برداری نیروهای خارجی ایده‌آله. این شرایط برای مداخله و اعمال نفوذ ایران مثل بهشته و به خاطر هم داشته باشید که ایران همیشه در مصر دخالت کرده. چندین سال پیش ایران یکی از پشتیبانهای جنبش جهاد مصر و ایمن الظواهری بود. بنابراین اونها همیشه از طرقی که برشمردم، یعنی توسل به مداخله و خرابکاری، استفاده خواهند کرد.
آقای مزرعی، شما میگید هدف ایران تبدیل شدن به قدرت برتر در خاورمیانه است، اما اکثریت قابل ملاحظه مردم خاورمیانه سنی هستند و خیلی ها معتقدن جمهوری اسلامی شیعه هرگز نمیتونه دست بالا رو در خاورمیانه سنی داشته باشه. این درسته؟
I would say to that, as far as I know, Iran and Hezbollah has a huge prestige in the Arab street.
پاسخ من به عقیده این عده این است که تا اونجایی که من میدونم ایران و حزب‌الله در میان مردم عادی عرب از منزلت خیلی بالایی برخوردارن و مهم هم نیست که سنی یا شیعه باشن. همین که ایران شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی میده کافی است. در ثانی حماس هم سنیه و با اونها متحده.
خیلی ها معتقدن این حرفی که شما میزنین تا پیش از قیام مردم خاورمیانه درست بود، اما بعد از اون که مردم مصر و تونس و بقیه کشورها به خیابون اومدن و دیدن که چطور جمهوری اسلامی جوانهای مثل اونها رو که حتی در حمایت اونها بیرون اومدن سرکوب میکنه، ورق برگشته و مردم خاورمیانه میبینن که یک نظام اسلامی همین آزادی رو که در حکومت مبارک و بن علی پیدا کردن از اونها سلب خواهد کرد، فکر نمی کنید؟
این درسته. قبول دارم که در شرایط کنونی جنبش مهم در سراسر جهان عرب جنبش جوانانه و خواست اونها برای تغییره. مشاهده این که دولت ایران جوانان خودش رو سرکوب میکنه و اونها رو از آزادی و دموکراسی محروم میکنه باعث باخت ایران در این میان شده، اما اینکه تا چه حد این باخت ادامه پیدا کنه نمیدونم. نکته دیگر این است که برای مدتی اسلام نوع ترکیه و طیب اردوغان از ایران پیشی گرفته بود، اما با شروع محدود کردن آزادی ها در ترکیه این کشور هم تا حدی اعتبار خودش رو از دست داده. نکته مهم دیگر اینه که به نظر میرسه منشأ و مبدأ اونچه در تونس و مصر رخ داد وقایع پس از انتخابات 2009 ایران و تظاهرات خیابانی در ایران بود. موتور وقایعی که در خاورمیانه شاهدش هستیم در اصل قیام جوانان ایران بود. حالا به همون طریق وقایع 2011 مصر و تونس مدل و انگیزه جوانان ایران برای ادامه مخالفتشون با دولت جمهوری اسلامیه. به نظر من الان برای همه روشنه که مخالفت اصلی با جمهوری اسلامی از خارج و از سوی آمریکا و اسرائیل نیست، بلکه از درون و از میان مردم خود ایران. اکنون پایه‌های مردمی قدرت جمهوری اسلامی بسیار کم شده و هر قطر هم بیشتر مردم رو سرکوب کنند بیشتر پایه‌های خودشون رو از دست خواهند داد و هرچی بیشتر پایه‌هاشون رو از دست بدن بیشتر به سپاه پاسداران و تندروها متکی خواهند شد. این یک دور باطل ایجاد میکنه که به نظر من نهایتاً منجر به انفجار نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. مقامات ایران هم این موضوع رو میدونن و وقایع خاورمیانه باعث عصبیت و نگرانی شدید اونهاست. به گمان من این وضعیت به همراه تحریم‌ها میتونه جمهوری اسلامی رو از پای در بیاره.
آقای مزرعی، با توجه به تحولاتی که در دوربر شما در حال انجامه، اسرائیل چطور خاورمیانه رو آرزو میکنه و اون رو به نفع مردم خودش میبینه؟
تردیدی ندارم که اگر دور ما رو کشورهای واقعا دموکراتیک عرب بگیرند که با اسرائیل قرارداد صلح امضا کنند بهترین آینده خواهد بود. برای اینکه دموکراسی پیش از هر چیز به نیازها و خواستهای مردم خودش ارجحیت میده و به ماجراجویی‌های نظامی در خارج از مرزهاش نمیپردازه. اما همونطور که گفتم، من پیشروی به سوی دموکراسی رو در این منطقه خیلی آسون نمیبینم و موانع بسیاری رو بر سر راه اون پیش بینی میکنم.
به ثانیه های پایانی این بخش میرسیم. با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر که با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. از همراهی شما سپاسگزارم و روز خوبی را برایتان آرزو می‌کنم.